النصر يا جيش مهزوما تعالى إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
نبرد اذهان عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 3 بامداد از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.
از دید شما معترضان در ایران انتظار چه نوع اقداماتی از کشورهای پیشرفته جهان رو دارند؟
من با هر تحریمی که به ایران بدن موافقم.
در سازمان ملل هم صحبت‌هایی بوده در مورد اینکه ایران رو خارج کنیم از کمیسیون مقام زن.
انزوای سیاسی و فشارهای بیشتر اقتصادی به ایران تنها راهیه که بتونه ایران رو تضعیف بکنه.
امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. مردم بدونن که دشمن از چه راهی وارد می‌شود، با روشنبینی به حوادث نگاه کنن. دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
نبرد اذهان.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو. روز و روزگار بر شما خوش. من حسین افراخته هستم و افتخار دارم با قسمت دیگری از مجموعه برنامه نبرد اذهان در خدمتتون باشم. همینطور که مستحضرید، برنامه نبرد اذهان بنا داره و تلاش داره تا به بررسی مفهوم کلی جنگ ترکیبی بپردازه. ما در این چندین برنامه‌ای که در خدمتتون بودیم تلاش کردیم ابعاد مختلف و جنبه‌های مختلف مفهوم جنگ ترکیبی رو در اندازه وسع خودمون با حضور کارشناسان این حوزه بهش بپردازیم و واکاوی بکنیم. قبل از اینکه وارد در واقع موضوع و معرفی مهمانان بشیم، جا داره عرض کنم که پل ارتباطی شما شنوندگان محترم با ما و برنامه در واقع نبرد اذهان رادیو گفتگو سرشماره 30035 و شماره 162 سازمان هست. همچنین شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه و دیگر برنامه رادیو گفتگو رو شنونده باشید. پیش از اینکه بحث رو آغاز بکنیم، یک بخش رو به اتفاق میشنویم، بخش معرفی کتاب با عنوان پنجره با اجرای آقای گلشایی. این بخش رو میشنویم و برمیگردیم.
جبهه دشمن امروز دست زده به یک تهاجم ترکیبی، یعنی جنبه اقتصادی توش هست، جنبه سیاسی توش هست، جنبه امنیتی توش هست، جنبه رسانه‌ای توش هست، جنبه دیپلماسی توش هست. ما هم در مقابل بایستی حرکتمون حرکت ترکیبی باشه، از همه جهت بایستی تلاش کنیم. خب دفاع یک کار لازمه، اما در موضع دفاعی همیشه نمیشه. ما دشمن تهاجم میکنه، ما هم باید تهاجم داشته باشیم. یک نفوذات کوچک رو صد برابر بزرگ میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
پنجره.
با عرض سلام خدمت شنونده های عزیز رادیو گفتگو، در این بخش از برنامه به معرفی کتاب هایی که در حوزه جنگ ترکیبی در طول سالیان اخیر نوشته و نگاش شده است خواهیم پرداخت. بنده بهنام گلشایی هستم، استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران. اولین کتابی رو که در خدمت شما خواهم بود جهت معرفی، کتابی با عنوان جنگ ترکیبی چگونگی مناقشات در قرن معاصر، نوشته جناب آقای محمد حسین قربانی زواره در انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران دافوس می باشد. این کتاب به طور کلی در تعداد 9 گفتار یا فصل تدوین شده که بنده به معرفی کلی هر کدام از این فصول می‌پردازم. در گفتار اول تحولات بنیادین در ماهیت جنگ‌های امروزی با تأکید بر انواع جنگ‌های نسل چهارم، جنگ شبکه‌ها، جنگ‌های ترکیبی پرداخته شد. گفتار دوم به مقوله جنگ در حاشیه بازیگران غیر دولتی می‌پردازه و مقابله با ایدئولوژی بازیگران غیر دولتی مبنای این نوع در واقع جنگ هستش و جهانی سازی و قدرت‌های هوشمند و بنیادگرایی در غرب آسیا از جمله بخش‌های مهم این گفتار هستش. در سومین گفتار این کتاب به مقوله تغییر در مفهوم جنگ پرداخته شده و از تحولاتی که از جنگ سرد تا به امروز طی شده رو مورد بررسی قرار داده با تاکید بر جنگ‌های ترکیبی. در گفتار چهارم ماهیت و تحلیل اجزای جنگ ترکیبی و ویژگی‌هایی که این جنگ در عصر پسامدرن دنبال می‌کنه رو مطرح ساخته و بحث مکانیسم خشونت در دنیای سوم موضوع جذابی است که شما می‌توانید در این بخش و در این گفتار مطالعه بفرمایید. گفتار پنجم بر محیط خاکستری و تعارضات نوپدید تاکید داره و به مفهوم سازی منطقه خاکستری از دیدگاه غربی و شرقی پرداخته و اوکراین به عنوان یک مثال در محیط خاکستری روسیه در این فصل نگاه شده. گفتار ششم به مقوله جنگ‌های ویژه در فضای موج سوم پرداخته و اساساً موج سوم در جنگ‌ها و تلپاتی نظامی در این بحث گنجونده شده. در گفتار هفتم به روسیه و بازگشت به قدرت پرداخته شده و جنگ ترکیبی که روسیه در منطقه کریمه در واقع مون ورود کرده. گفتار هشتم داعش و تهدید ترکیبی محور این گفتار و این فصل هستش و به مقوله های مختلفی چون کنش سه مرحله‌ای داعش در عراق و سوریه پرداخته شده. تروریست های اروپایی و امریکایی به عنوان جنگجویان داعشی در این فصل مورد بررسی قرار گرفته. در نهمین گفتار جنگ تمدن ها ترکیبی از فرهنگ، قومیت، پست مدرن و سیاست مورد بررسی قرار گرفته و نظریه هافمن در این فصل به نگاشت انجامیده و فرضیه برخورد تمدن ها در عصر پست مدرن، جهانی دونیمه در برخورد تمدن ها، جهان در مسیر تحول تمدن ها و مروری بر نظریه ساموئل هانتینگتون در حوزه برخورد تمدن ها مطرح شده. امیدوارم شما شنوندگان عزیز با مطالعه قسمت های مختلف این کتاب در واقع به مفهوم پردازی جنگ ترکیبی با نمونه هایی که در این کتاب مطرح شده بپردازید. موفق و معید باشید.
مجددا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. خب موضوع این برنامه و این قسمت از برنامه نبرد اذهان بررسی ابزارهای جریانساز جنبشی و غیر جنبشی در محیط جنگ ترکیبی هست. ما برای در بررسی و واکاوی این موضوع در خدمت دو تن از اساتید و کارشناسان برجسته این حوزه هستیم که در ابتدا میخوام با این دو بزرگوار آشنا بشیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد مسائل رسانه و علوم شناختی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. و جناب آقای احد سلاجقی، کارشناس امنیت سایبری و رسانه‌های نوین. آقای سلاجقی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام دارم، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر داوودی، ما در این برنامه از بسیاری از حالا اساتیدی که در خدمتشون بودیم در ابتدای تعریفی از مفهوم در واقع جنگ ترکیبی در واقع پرسیدیم. ما خیلی مشتاقیم ببینیم که استنباط حضرت عالی از مفهوم جنگ ترکیبی چی هست. برای شنوندگانم بفرمایید.
ببینید مرحله سوم از هر نوع پدیده ای رو که در حالت صلح و نبرد تبدیل میشه رو ما بهش میگیم جنگ. پس ما بر این جنگ چه شکل گیریشه، استمرارش یک فراینده، یک فراورده دفعی و صدفه و حادثه در یک سیستم در واقع تلقی نمیشه. وقتی صحبت از ترکیب میکنیم یعنی مجموعه مرکب از کلیه ابزار و ادوات. حالا اگه ما این بحث رو بیاریم در حوزه غیر نظامی بخوایم راجع به صحبت بکنیم، میشود مجموعه از علوم که قدرت تبدیل مفاهیم در جامعه رو از حالت صلح و وارد کردنش به مرحله نبرد، از مرحله نبرد و وارد کردنش به مرحله جنگ رو در واقع داره. پس بنابراین مجموعه این ابزارهایی که میتواند این سه خاصیت رو تبدیل به همدیگه بکنه و در یک قالب جدیدی ارائه بکنه ما ازش تحت عنوان جنگ‌های ترکیبی یاد میکنیم. فارغ از اینکه هدفش چیست، ابزارش چیست، فعلا با اینها الان کاری نداریم. اما اگه بریم این رو در حوزه نظامی اگر بخوایم مطرحش بکنیم، میشه همون محیط نظامی استفاده از تسلیحات مختلف به انضمام علوم و دانش متفاوت که بتواند یک فرایند نظامی و غیر نظامی رو در و حتی شبه نظامی رو در قالب‌های متنوع بر یک جامعه در واقع مسلط بکنه. لزوما همیشه در جنگ‌ها مسئله موشک مطرح نیست. در کنار موشک باور به هدف، باور به شلیک، مستعد سازی و مناسب سازی و مساعد سازی جامعه شلیک کننده، محاسبه جامعه یا هدف در واقع مد نظر در فاز اول، تبدیل اینها در مرحله توسعیش و نهایتاً استمرارش و تبدیلش به یک فضای جدید رو عمدتاً ما در قالب جنگ‌های ترکیبی یاد می‌کنیم.
آقای دکتر، شما اگر بخواید برای شنوندگان ما وجود تمایز جنگ ترکیبی با در واقع جنگ‌های کلاسیک رو حالا تیتروار بر شمارید، چه مواردی رو ذکر می‌کنید؟
ببینید 12 تا مفهومه که این 12 تا مفهوم حد فاصل و فرق بین این دو جنگ رو نشون میده. فارغ از اینکه جنگ‌های کلاسیک یا سنتی یا جنگ‌های ترکیبی یا نوین هر کدوم چه قواعدی دارن، اما این 12 تا کلمه اساساً وجوه تمایز، نمیشه گفت اختلاف، چون خیلی وقتا ما در جنگ‌های نوین از ابزار سنتی استفاده می‌کنیم یا در جنگ‌های سنتی از ابزاری استفاده می‌شده که امروز به اقتضای امروز وقتی فکر می‌کنیم نوین تلقی می‌شده. بنابراین این 12 تا مفهومه که این وجوه رو تعیین می‌کنه به نسبت زمان، مکان و حوزه جنگ. یعنی این ستا رو حتما باید در نظر بگیریم. قاعدتا اگر بریم در یکی از قبایل آفریقایی بخوایم بجنگیم، نمیتونیم با سلاح‌های پیشرفته بجنگیم، چون اونجا بالاخره ابزار سنتی خودش رو میطلبه. کمایی که اگر بیایم مثلا در نبرد الکترونیک بخوایم وارد بشیم، دیگه قاعدتا با فلاخن و سنگ و نمیدونم اینا نمیتونیم بجنگیم.
12 مورد میفرمایید؟
اون 12 تا مورد 4 تا ستاست که بخش اول، یعنی ستای اول برمیگرده به فرمت این تمایز، ستای دوم برمیگرده به به قوه این تمایز، ستای سوم برمیگرده به میزان توسیع این تمایزات و ستای چهارم در واقع اون قدرت استمرار یا انتقال این جنگ ها رو در واقع بیان میکنه. ستای اول همون مفاهیم اصلی است، نوع اراده، نوع هویت و نوع ماهیت که قاعدتا وجوه تمایز جنگ های سنتی از مدرن تلقی میشه. دسته دوم نیاز، انتظار و ضرورت. دسته سوم توقع، تحمل و میزان امید آفرینیه. و دسته چهارم بحث رضایت، کفایت و تکامل یافتگیه.
این موقع باز میکنید برای
اینها وقتی با هم دیگه ترکیب میشن تازه مشخص میشه که آیا ما داریم در دوران سنتی مدرن میجنگیم یا در دوران مدرن از ابزار سنتی استفاده میکنه. مثل چی میمونه؟ من با یه مثال ملموس در واقع ببرم جلو. جایی که گیتار برقی هست میگن مدرنه، اما اگه شما با گیتار برقی یک آهنگ سنتی رو بزنید، دارید اراده و نوت سنتی رو از یک تسلیحات یا از یک ابزار جدیدی در واقع اراده میکنید. مهم چیست؟ مهم نحوه اثرگذاری روی ذهن مخاطب است که گیتار برقی رو میبینه اما نوت سنتی رو دریافت میکنه، که حالا این خودش باشه فرایند اتفاق میفته بماند. اگر شما اراده با نیاز، با میزان توقع، با میزان مثلا حمایت رو کنار هم دیگه قرار بدید، قاعدتا به یه ابزاری میرسید به اسم اینستاگرام. این یک نوع ابزار است که حالا آقای سلاجاقا قطعا توضیحات بهتری رو میتونن بدن. اگر نه بریم توی مثلا حوزه دوم، یعنی بریم تو حوزه هویت، برگردیم روی ضرورت، بیایم روی در واقع توقع، برگردیم روی تکامل یافتگی، قاعدتا با یه پدیده فرض کنید اگر در جامعه آمریکا باشیم با تیک تاک مواجه میشیم، اگر در جامعه ایران باشیم با تلگرام مواجه میشیم. این خودش یه فرقه. بنابراین ضرب اینها در همدیگه خودش مجدداً نشان میدهد که شما در چه محیطی با چه روی کردی، بر اساس کدام هدف، و از همه مهمتر چه سلاحی. نکته مهمش اینجاست، هیچ کدوم اینها به تنهایی قابلیت عملیات و رزم ندارند، حتما باید ترکیب بشوند و یک پیکره جدید رو بیارن. نکته مهمش اینجاست، پیکره سازی در جنگ های ترکیبی بر اساس این مفاهیم، یعنی وجوه تمایز بین جنگ سنتی با جنگ مدرن، محیط به محیط فرق داره. منظور کشور به کشور نیست. در همین تهران جنگیدن در مثلا با این ابزار، حرکت کردن در محله نظام آباد با نیاوران متفاوته. در ایران مدل حرکت کردن در تهران با زاهدان متفاوته. و بسیاری از موضوعات دیگه.
بله سپاسگزارم. آقای سلاجق، آقای دکتر داوودی به حالا با یه دستبندی اشاره‌ای به تعریف حالا جنگ ترکیبی داشتن و حالا به نظر تعریفشون خیلی تکیه داشت بر نقش ابزارها. از اتحالی میتونید یه مقدار این در واقع این وزن این ابزار رو تو بحث جنگ ترکیبی برای شنوندگان توضیح بدید؟ این وزن چقدره و کجای ماجرا قرار میگیره؟
من قبل از این که بحث ابزارها رو باز بکنم باید یه مقدمه کوتاهی رو در باب جنگ ترکیبی و جنگ نوینی که فعلا شکل گرفته بر اساس ابزارهایی که از نظر ماها یک ابزار سرویس دهنده است و ابزاری هستش که برای هم اوقات فراغت هم برای انجام امور روزانه مورد استفاده قرار میگیره که اصطلاحا در فضای رسانه‌ای بهش فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی گفته میشه. ایده اولیه شبکه اجتماعی به معنای امروزی رو آقای مارک زاکربرگ سال 2003 از یک نیازسنجی در بعضی از دانشگاه‌های آمریکا پیدا کرد. اومد با استفاده از مدل‌های شبکه‌های اجتماعی که یال و رأس دارند، اومد یه نیازی رو بین دانشجویان برای به اشتراک گذاشتن دروسی که اونها پاس کردند و خاطرات خوب و بدی که از اون درس با اون استاد خاص دارند رو در یه فضای شبکه اجتماعی به نام فیسبوک با همدیگه به اشتراک بذارن. این نسخه اولیه شبکه اجتماعی بود که امروز بالغ بر 3 میلیارد یوزر فعال داره و بزرگترین شبکه اجتماعی دنیاست، که سهم فیسبوک از مارکت کپ ایرانی ها و کاربران فعال ایرانی حدوداً 3 تا 5 میلیون کاربر فعاله. ولی خب این آمار توی تاپ 10 سوشال مدیاهایی که در دنیا در معرفی رنگ و رتبه بندیشون قرار داره، اول فیسبوک هستش با 3 میلیارد یوزر، بعد شرکت آلفابت با محصول معروف دوست داشتنیش که بزرگترین دانشگاه الکترونیکی دنیاست یوتیوب، بعد از یوتیوب واتساپ با 2.3 میلیارد یوزر، رتبه چهارم اینستاگرام با 2.1 میلیارد یوزر. واتساپ، اینستاگرام و فیسبوک هر سه تا در مالکیت شرکت متا پلتفرمزن. و بعد از اینها جالبه بهتون بگم شرکت تنس چین با محصول معروف ویچت خودش با 1.1 میلیارد یوزر فعال، اینا جزء 5 تا شبکه اجتماعی برتر دنیاست. خب این یه مقدمه‌ای که من باید خدمتون عرض می‌کردم. در انقلاب صنعتی چهارم قرار داریم که داریم یه جورایی وارد انقلاب صنعتی پنجم میشیم. انقلاب صنعتی چهارم ساختار و دال مرکزیش دیتاست. هر کسی صاحب دیتا باشه مالک، مالک ذهن، مالک روح، مالک تمام آن چیزی که ما امروز به اسم دارایی مشهود و نامشهود میشناسیمش. من یه مثال عرض بکنم برای شنوندگان عزیز و شما آقای دکتر عزیز. یک کارمند بانک رو در نظر بگیرید. چند تا دیتا ساده رو میذاریم کنار همدیگه و این داده ها به هیچ عنوان محرمانه هم نیستند. در انقلاب صنعتی چهارم یه شبکه اجتماعی میتواند این آدم رو تا عمیق ترین لایه های اعتقادیش، رفتار اجتماعی، سیاسی و رفتار بیزینسیش کاملا میتونه تحلیلش کنه. از یه ساعتی که از خواب پا میشه و گوشیشو روشن میکنه، یه دیتایی وجود داره به نام ساعت روشن کردن گوشی. چیز بی اهمیتیه. ایشون بعد از حاضر شدن از منزل که حرکت میکنن، توسط سرویس لوکیشن بیس سرویس یا LBS اپراتورش تریس میشه که ایشون از منزل آمد بیرون، رفت به محل کارش. اوریج 30 روز ماه رو که در نظر بگیرید، ایشون 26 روز رو اینجوری داره میره و به ما یه الگو رفتاری میده که ایشون نرمال رفتارش اینه که صبح ساعت 6 از خواب پا میشه، 7 میآید بیرون، از محله ونک میرود به محله پونک، به محل کارش در لوکیشن فلان. به محض اینکه از این خط نرمال خارج میشه، مثلا یه تعطیلی به وجود میاد، ایشون از شهر خارج میشه برای تعطیلات، این خط غیر نرمال میشود یک رفتاری که میتوانند اون رو به عنوان یه رفتار غیر نرمال بیارن تو تحلیلشون. همین شخص اقدام میکنه برای گرفتن ویزای یک کشور خارجی. سفارتخونه اون کشور خارجی با خریدن دیتاهای رایگان و قابل استفاده ای که در سوشال مدیاها وجود داره، این آقا که فرم مربوطه رو که داره پر میکنه، افسر مربوطه در سفارت کشور خارجی، قبل از اینی که فرم ایشون رو ببینه، تحلیل داده های ایشون رو و به عنوان تحلیل رفتاری ایشون جلوی اون افسر.
آقای دکتر ببخشید وارد کلامتون میشم. مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو ما مفروضمونه که در واقع با این قواعد آشنا هستن، این فرمایشات شما. حالا ما میخوام چیزی که برای ما اهمیت داره در واقع نقش این ابزارهایی که دارید حالا از اتحالی بهش اشاره میکنید توی در جنگ ترکیبیه. این در واقع تقاطع این در واقع ابزارها و کاربردهاشون با اونجایی که در واقع تصمیم میگیره دشمن جنگ ترکیبی رو علیه در واقع کشور هدف اعمال بکنه کجا و چگونه استفاده میشه، اینو برای ما بفرمایید.
ببینید، من مفهوم حاکمیت دیتا رو داشتم، با یه مثال باز میکردم که به شما بگم کسی که صاحب یک سکوی شبکه اجتماعیه، با داشتن اون داده ها میتواند هر نوع جنگی رو به لحاظ شناختی و اثرگذاری در ذهن مخاطب و تغییر باورهاش انجام بده. من یک الگوریتم یادگیری عمیق در اینستاگرام رو برای شما و همه شنونده ها باز میکنم که عمق مطلب کامل جا بیفته. آیا تا حالا تست کردید یک روز به اینستاگرام سر نزنید و اینستاگرام رو باز نکنید، چه اتفاقی در زندگی روزمرتون میفته؟
جواب بدم الان.
اگر این رو به من بگید ممنون میشم.
اینستاگرام ندارم، نمیدونم چی میشه.
من به شما عرض میکنم، به ازای هر یک روزی که شما از اینستاگرام استفاده نمی کنید، میزان خشم اجتماعیتون و میزان عدم رضایت شما از شرایط موجودتون کاملا KPI های تحلیلیتون عوض میشه.
چرا پیدا میکنه به نظرتون؟
بله. چرا؟ چون در الگوریتم های یادگیری عمیق، در سوشال مدیا یا شبکه اجتماعی اینستاگرام که حالا من از سوشال مدیا استفاده میکنم،
شبکه اجتماعی بهتر.
شبکه اجتماعی اینستاگرام داره از الگوریتم ها یا الگوهای یادگیری عمیقی داره استفاده میکنه که شما به محض اینکه وارد این شبکه اجتماعی میشید به شما این القاء رو میکنه که شما باید یه منتظر یه خبر ناگوار باشید یا یه خبر ناگوار رو باید در بدترین شکل ممکن به شما نمایش بده، یا اگر شما میخواید در یه حوزه خوشبختی رو ببینید، خوشبختی رو به گونه‌ای برای شما نمایش بده که از نظر شما دست نیافتنی باشه.
یا حتی یه خبر خاکستری هم یا معمولی رو هم اون وجوه بدش رو بیای پررنگ کنید و اون وجوه مثبتش رو
هیچ وقت شما از مرور کردن محتواهای داخل اینستاگرام و بعد از اینی که اینستاگرام رو میبندید دارای یک شادی درونی و یه شادی مضاعف نمیشید، یه احساس سرخوردگی دارید، یه احساس شکست دارید.
اینم مثل اون سرچ های گوگله که میگن یه کلید واژه تو این تو این مکان جغرافیایی مثلا تو ایران یه سری نتایج جستجو به شما میده، همین کلید واژه مثلا توی غرب عالم سرچ بکنید جستجو بکنید نتایج دیگه ای داره.
این دقیقاً مصداق یادگیری عمیقه.
توی در واقع اینستاگرام خود همینو بگید.
کاملاً همینه. یعنی ما اصلاً فارغ از نام‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی نامگذاری کردن شرکت‌های مختلف رو محصولاتشون، ما داریم در رابطه با شبکه اجتماعی حرف می‌زنیم. شبکه اجتماعی داره میگه ما بر اساس یه وجوه مشترکی بین خودمون در یک کلونی یا یک در جمعیتی کنار همدیگه هستیم و در اون وجه اشتراکی که خودمون گفتیم من چون این وجه اشتراک رو دارم کنار شما هستم، به صورت ناخودآگاه ذهن ما اجازه میدهد محتواهای این شبکه رو من به عنوان یک بیننده یا شنونده بپذیرم یا به عنوان یک بیننده نظاره‌گر باشم بر اساس قواعد دنیای شناختی که آقای دکتر استاد مسلم این حوزه هستند. شما یک مطلب رو چند مرتبه در ذهن مخاطب چه دروغ چه خاکستری چه راست بارگذاری بکنی، ناخودآگاه تبدیل به بدیهیات میشه.
آیه سلاجقه، این بحثی که در مورد کارویژه شبکه اجتماعی حالا با کلید واژه یادگیری عمیق شما استفاده کردید، این همون دعوایی نیستش که در واقع هیئت حاکمه ایالات متحده با مدیران تیک تاک داشتن که آقا شما دارید با همین الگوها جوانان ما رو نوجوانای ما رو منحرف میکنید چه و چه؟ اون دعوا حالا محاکمه‌ای که انجام شد چند ماه پیش اونجا هم دعوا سر همین بود، حالا متناسب با در واقع فضای حالا یه پلتفرم چینی و در واقع هیئت حاکمه آمریکایی همین بود. یعنی میخوام ببینم درست فهمیدم فرم شما رو؟
بله همین درسته، ولی همش این نیست. یه اصطلاحی هست میگن که شما حق نداری بیای تو مغازه من یه مغازه بزنی و کسب و کار من رو خراب کنی. ما قبل از قضیه تیک تاک سال 2018 رسوایی کمبریج آنالیتیکا رو داشتیم که اونجا بحث فروش داده های مردم توسط مارک زاکربرگ و شرکت متا پلتفرم بود و این موضوع کاملا برخورد هیئت حاکمه آمریکا با محصول آمریکایی و محصول چینی متفاوت بود.
اینو من درک میکنم که حالا منطق به قول ما کسب و کار و منفعت اقتصادی این رو ایجاب میکنه که آقا تو کاسبی ما کاسبی نکن، این رو میفهمم، ولی فکر میکنم من برداشتم اینه که تو اون دعوای
من با شما موافقم، منظور من از این مثال اون بله. بحث کسب و کار نبود.
بله
منظور من این بود که آقای تیک تاک که رتبه پنجم شبکه‌های اجتماعی پر از کاربر فعال داری که رتبه ششم هست با حدوداً 1 میلیارد کاربر که یه جمعیت 300 میلیون نفری از کاربران قاره آمریکا در بله. شبکه اجتماعی تیک تاک هست، شما این توانمندی رو داری که با حاکمیت دیتا و محتوایی که در تیک تاک عرضه می‌کنی جوانا و نوجوانهای من در آمریکا رو به سمت خشونت سوق بدی. این
از نظر من برای امنیت ملی من خطرناکه.
جالب این که اون گفتم اون مثالی که حالا بر بسته در واقع متناسب با در واقع مکانی که سرچ میشه جستجو میشه خروجی هم متفاوته،